این که میخوام مثل اون باشم.
مثل کی؟ مثل خانم مظفری دیگه.
که چی بشه؟ سریا سرش را تکان داد.
که خوشبخت بشم.
توی دلم گفتم ای احمق زود باور، دیگر طاقت نیاوردم. بلند گفتم
تو از اون چی میدونی؟
سریا و بقیه بچه ها از لحن بلند من تعجب کردند. سریا در حالی که پلک چشمهایش را به هم میزد رو به من برگشت.
خیلی چیزا میدونم. مثلا چی؟ مثلا همه فیلماشو دیدم.
اونو یه مش فیلمه، دروغه. هیچ کدومش مظفری نیست، هیچ کدومش زندگی اون نیست، فقط یه نقشه. زندگی خودش سختتر و داغونتر از این حرفاست. سریا ناراحت شد.
نه اینطوری نیست،
فریاد کشیدم.
چرا همینطوره؟ تو از زندگی اون هیچی نمیدونی.
سریا گفت
چرا میدونم؟ من تمام مصاحبهاشو خوندم. اون توی زندگی خصوصیشم خوشبخته. اون یه دخترم داره. من حتی حرفای شوهرش رو هم خوندم. اونم از زندگی زنش راضی بود. به اون افتخار میکرد. اسم دخترشم...
دوباره اون خاطرات لعنتی جلوی چشمهایم زنده شد. یک چیزی توی شقیقه هایم میکوبید. صدای فریادها و گریه های مادر توی سرم میپیچید. میپیچید و میپیچید. دست های عصبانی بابا جلوی چشمهایم تکان میخورد. اتاق تکان میخورد. میپیچید. سریا فریاد میکشید. فریاد میکشیدم.
اون همش یه مش اراجیفه، دروغه.
اتاق دور سرم چرخ میخورد. دلم مارش میرفت. سریا گفت
نه دروغ نیست.
سرم همراه اتاق چرخ میزد. صدایم کمی آهسته تر شد، انگار با خودم حرف میزدم.
چرا هست؟ کی میگه؟ من.
مقداری زرداب تا میان گلویم آمد. احساس تهوع کردم. به زحمت جلوی خودم را گرفتم. سریا با ناباوری پرسید
مگه تو کی هستی که راجع به زندگی خصوصی دیگران اینطور قضاوت میکنی؟ دیگران؟ من دخترشم.
شبتون بخیر هموطنان گرامی و شنوندگان ارجمند. امیدوارم که در آرامش کامل به سر ببرید و برنامه ها رو گوش بکنید، چرا که امشب قراره که در برنامه چهارباغ راجع به واژه خشم صحبت بکنیم. این که شما عزیزان به ما بفرمایید که از طریق سامانه 30558 که تا حالا خشمگین شدین یا نه، و اینکه از طریق تلفن‌ها هم بفرمایید که خشم خودتون رو چگونه و چطور کنترل می‌کنید. این هم از طریق تلفن‌ها 220-485 و 220-588-20. مثل همیشه تقاضا می‌کنم که از ساعت 24 حتماً سریع‌تر تماس بگیرید که در نوبت قرار بگیرید و گله‌ای پیش نیاد. آماده میشه و پخش میشه و ما هم از شنیدن صداتون لذت میبریم. و برای ارسال پیامک هم عرض میکنم که این صفحه از ساعت 24 باز میشه و شروع میکنیم به خوندن پیامک ها. خیلی ممنونم از شما عزیزان، اما در این لحظه دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی کتاب هفته.
کتاب هفته.
با درود و سلام حضور یکایک شنوندگان عزیز و ارجمند، حکایتی دیگر از پرسه در پاییز را تقدیم می کنیم. آنقدر کارش خوب بود که چند ماه بعد از طرف سپاه تشویق نامه هم گرفت. از طرف دیگر تجربه کار تشکیلاتی را کمی قبل از این که وارد سپاه شود در کمیته محلات هم داشت. آنجا هم وظیفه‌اش پاسداری از نهال نوپای انقلاب بود. پایگاهی که در آن فعالیت می‌کرد مسجد کانون کارآموزی بود، اما فقط به آنجا محدود نمی‌شد. بیشتر وقتها میرفت مسجد جامع. مسجد کانون چون در حاشیه شهر بود، فعالیتهایش به مراتب کمتر از مسجد جامع بود. آن روزها مردم با دلهره و استراب خو گرفته بودند. همه روزهای پر التهابی را سپری می کردند. روزی به شب نمی رسید مگر اینکه در گوشه گوشه کشور آشوب و بلوایی به پا می شد. محمد مثل همه کسانی که قلبشان برای انقلاب می‌تپید نمی‌توانست بیکار بنشیند. او کمیته را انتخاب کرد تا از این طریق بتواند به اندازه توان خودش به انقلابی که همه چیزش را از اخلاق و روحیات و سبک زندگیش گرفته تا شکل و قیافه و حتی شیوه حرف زدنش تغییر داده بود کاری کرده باشد. اما حالا میخواست تشکیلاتش را منظم تر کند. محمد هنوز لوتیگری و معرفت گذشتهش را حفظ کرده بود. کسی را از خانواده و فک و فامیل نداشت که برایش اسفند دود کند تا مبادا چشم بخورد. اما دعاگو زیاد داشت. روزهای اول حقوقی از سپاه نمی گرفت. سپاه اولش حقوق دریافتی و مزایا نداشت. آن روزها خبری از این برنامه ها نبود. هر چه بود فقط دلی بود. مدتی گذشت تا آنکه ماهی کمتر از 2000 تومان، آن هم نه به عنوان حقوق بلکه به عنوان کمکی گذاشتن کف دستش. باز هم خدا را شکر، او که توقعی نداشت. محمد نمیدانست چطور میتواند با رسم و رسوم روزگار بجنگد. آیا شدنیست یا نه؟ تنها کاری که از دستش برمی آمد آن بود که 3-4 خانواده فقیر را در سطح شهر شناسایی کند و ماهیانه 200-300 تومان بهشان بدهد. دوستی کرمانی داشت به اسم سعید که 2 سال از او کوچکتر بود. توی کانون کارآموزی کرمان با هم آشنا شده بودند. درد مشترکشان خانواده بود که یا نداشتند یا نمی شناختنشان. سعید وقتی ماجرا را فهمید بغضش گرفت و با ناراحتی به محمد گفت: این پولی که از سپاه میگیری فقط مال خودت نیست، مال زن و بچت هم هست. محمد خنده اش گرفت. سعید لبهایش را قنچه کرد. خب الان زن نداری، بالاخره که چی؟ 1 سال دیگه، 2 سال دیگه، 10 سال دیگه که میگیری. از حالا باید فکر پسنداز برای اون موقع باشی. محمد خندهش را جمع کرد. اگه مصلحت باشه خدا خودش موقع ازدواجم کسی رو میذاره جلو پام که دستمو بگیره. دوستش گفت مطمئن حرف میزنی، تا حالا کسی رو دیدی چنین کاری بکنه؟ محمد با جوابش حرف آخر رو زد. چطور من این کار رو میکنم؟ بقیه هم مثل من، وقتی خدا منو به این کار ترغیب کرده اون موقع هم یکی رو میاره جلوم کار منو راه میندازه. روزهای اول انقلاب دولت به آنهایی که خانه نداشتن زمین میداد تا در آن خانه بسازند. سازمان زمین شهری عزمش را جزم کرده بود و شعار عدالت نمود عینی پیدا کرده بود. محمد هم از این زمین ها بی نصیب نماند. بین خیابان شهاب و میرزا آقاخان خیابانی بود به نام توپخانه. زمینی که به محمد داده بودند آنجا بود. زمین را که گرفت با هزار زور و زحمت و با کلی قرض و قوله عمل بنا آورد و دو اتاق نصف نیمه در آن ساخت. تیراهن اتاقها را که گذاشت آجرشان را چید و گچ نرمه‌ای هم به آنها زد تا نمایی پیدا کنند و موقتاً قابل استفاده باشند. خانه برق نداشت اما انشعاب آبش را گرفته بود. رفاقت با محمد یک دنیا می‌ارزید. نگاهش به رفاقت در حد یک سلام و علیک و احوال پرسی ساده نبود. کسانی که روزگاری با او حشر و نشر داشتند می توانند گواهی بدهند او از جانش برای همه مایه می گذاشت. دنیایش بچه هایی بودند که روز و شب با آنها می گشت، به خصوص بچه های کانون کارآموزی. معادلهش چندان پیچیده نیست. محبتی را که قرار بود خرج خانوادهش کند به پای دوستانش می ریخت که بیشترشان هم بعد از انقلاب سپاهی شدند. معمولا عملش به حرفش می چربید. توی سپاه هم که بود او را آدم عملیاتی می دانستند. پروپه قرص و محکمش ابزار لازم را برای چنین ویژگی در اختیارش می گذاشت. کارهایی را که دیگران یا نمی توانستند انجامش بدهند یا برایشان مشکل بود او به راحتی از پسش برمی آمد. یک بار توی دوره آموزش نظامی به همه گفتند میله را بگیرند بروند بالا، چون این دستوری برای همه تعجب آور بود، چون میله جای پا نداشت، تنابی هم بهش آویزان نبود. تقریبا همه تفره رفتند. تنها کسی که یا علی گفت و پای در رکاب میله گذاشت محمد بود. چنان جستی زد و رفت بالا که همه انگوش به دهان ماندند. اواگل سپاه کرمان میخواست اعلام موجودیت کند. به همین خاطر تصمیم گرفتند مسئولان استان را دعوت کنند و با اجرای یک مانور نظامی قدرت سپاه را به آنها نشان بدهند تا خیالشان از همه جهت راحت شود. کارهای مانور را هم انداختن روی دوش محمد و کازرونی. مقدمات مانور به سرعت پیش رفت تا آنکه سرانجام روز موعود فرا رسید. کار محمد بالا رفتن از تنابی بود که به دکل آویزان بود. تناب گره نداشت. به نظر غیر ممکن یا حداقل سخت می آمد. اما او بدون فوت وقت جستی زد و تناب را گرفت و رفت بالا، طوری که تماشاگران چاره جز تحسین او نداشتند. آرام و بی صدا بود و بیشتر وقتها توی لاک خودش بود، ولی از خطای دیگران نمی گذشت. اگر لازم می دید توی هر موقعیتی که بود مهر زبانش می شکست و حرفش را می زد. اعتقاد داشت ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است. با همین اعتقاد هم بود که به دوستش سعید تشر زد سیگارش را ترک کند. با هم عضو سپاه شده بودند. چند سالی می شد سیگار یقه سعید را چسبیده بود و ولش نمی کرد. مدام سیگار می کشید. بهانه‌اش هم این بود که دود سیگار آرامش می کند. محمد توی بیمارستان بستری بود. چند وقت قبلش رفته بود مهاباد. اگر تیر کموله دموکرات ها به کف دستش نمی خورد شاید به این زودی ها بر نمی گشت کرمان. جنگ با همه دردسرهایش تازه شروع شده بود، اما مشکل اصلی نظام نوپای جمهوری اسلامی فقط جنگ نبود. غیر از متجاوزان بعثی، تجزیه طلب ها هم بودند که گاهی از گوشه گوشه کشور سر بر می آوردند و مرزها را ناامن می کردند. نمونه اش همین کموله دموکرات ها در مهاباد. نیمتنه غربی نقشه جغرافیایی آن روزهای ایران را غریبه و خودی، چه بلاها که به سرش نیاوردند. بعد از ظهر یک روز آفتابی بود. سعید برای ملاقاتش رفته بود بیمارستان. وقتی به اتاقش رسید دید نشسته روی تخت و قرآن می‌خواند. آن روزها اگر کتابی دستش می‌گرفت یا قرآن بود یا نهج البلاغه و یا کتاب‌های شهید مطهری. کلمات که زیر لبش می‌پیچید شانه‌هایش هم تکان می‌خورد. تخت‌های بغل دستی خالی بودند. سعید بدون آنکه خلوتش را به هم بزند بی صدا رفت نشست روی تخت کناری. محمد توی حال و هوای خودش بود، اما متوجه حضور سعید شد. چند آیه دیگر هم که خواند قرآن را بس، عطفش را بوسید و گذاشت روی میز کنار تخت. بعد هم دستهایش را باز کرد و سعید را در آغوش گرفت. حرفای زیادی برای گفتن داشتند. همدیگر را که سیر دیدند بلند شدند رفتن توی حیات نفسی تازه کنند. نشست روی نیمکت. سعید کلافه شده بود. دلش نمیخواست صمیمیترین دوستش را روی تخت بیمارستان ببیند. دست کرد توی جیب پیراهنش، یک نخ سیگار درآورد، بعد هم جیب‌های شلوارش را لمس کرد و فندکش را پیدا کرد. فوری سیگارش را آتش زد. محمد مات و مبهوت زل زده بود به او. چشمهایش شده بود 4 تا. این دیگر چیز؟ سعید پوکی به سیگار زد و دودش را کرد توی حلقش. سیگار دیگه؟ میدونم سیگاره. میخوام ببینم برای چی داری اونو میکشی؟ از دهان و بینی سعید دود میزد بیرون. وقتی توی این حال دیدمت ناراحت شدم، اعصابم خورد شد. گفتم شاید اگه سیگاری دستم بگیرم و دود کنم یکم آروم بشم. خب الان آرام شدی؟ هنوز نه. سعید سیگارش را نزدیک لبش برد، اما قبل از آن که پوکی به آن بزند محمد دستش را گرفت و کشید پایین. ببینم سعید، اگر سوالی ازت بپرسم راستشو میگی؟ سعید نمیدانست چه بگوید، گیج شده بود. معنای این رفتار محمد را نمیفهمید. محمد حرفش را ادامه داد. ببینم، تو همیشه موقع ناراحتی به سیگار پناه میبری؟ والا همیشه که نه، بعضی وقتا موقعی که حالم خراب باشه، مثلا الان. درسته؟ سعید با تکان سر تاییدش کرد. محمد صدایش را برد بالاتر. تو دیگه چه جور آدمی هستی؟ وقتی ناراحتی حاضری به سیگار پناه ببری، اما به خدا پناه نبری. من از تو یکی توقع نداشتم، خیلی ناامیدم کردی. سعید تا حالا محمد رو اینقدر عصبانی ندیده بود. سیگار همینطور دود میشد میرفت هوا. نتوانسته بود 2-3 پک بیشتر به سیگار بزند. لحظه ای احساس کرد عذاب وجدان دارد. کلمات پشت سر هم توی ذهنش ردیف میشد. شاید محمد راست میگفت. بد تلنگری از او خورده بود. درست میگی، اشتباه کردم. خب به این راحتی هم که نیست، اشتباهاتو باید جبران کنی. محمد بلند شد رفت طرف ساختمان بیمارستان. سعید هم دنبالش. قول میدم دیگه از این به بعد نکشم، این دفعه آخرم بود. سیگار را انداخت جلوی پایش. بعد از چند ثانیه فقط خاکستری از آن به جا ماند. اما قولش هم مثل سیگارش چندان دوامی نداشت. بعد از آن که کلی با خودش کلنجار رفت، دیگر نتوانست طاقت بیاورد و دوباره رفت سراغ سیگار. حس خوبی بهش دست میداد. هر موقع سیگار دستش میگرفت، با اولین پک حرف محمد مثل عجل معلق میآمد توی ذهنش. ولی چه باید میکرد؟ عادت رو که نمیشود ترک کرد. حداقل در مورد سعید اینطور بود. چند ماهی گذشت تا آنکه یک روز دوباره گذرشان خورد به هم. این بار دم قرارگاه سپاه. سعید انگار کشتی‌هایش غرق شده بود. دمق و کلافه بود. محمد پرسید: چی شده؟ چرا اینقدر ناراحتی؟ چرا رنگت پریده؟ سعید یکی دو ساعت قبلش رفته بود واحد شهدا، مسئولش محمد منصوری بود و او به شوخی گفته بود: تا کی میخوای جنازه کشی کنی؟ جواب منصوری حسابی تکانش داد. این حرفا رو ول کن، هیچ خبر داری علی ایران منش هم شهید شده؟ شوکه شد. از همون جوانی هر وقت ناراحت می شد یا خبر بد می شنید معده‌اش درد می گرفت. باورش سخت بود. تعلق خاطر خاصی به علی ایران منش داشت. دست بردار. کی؟ همین الان جنازش رو آوردن. می خوای ببینیش؟ می گفت رفتم جنازش رو دیدم. باورم نمی شد خودش باشد. آخر مگر می شود؟ دوست دوران نوجوانی و جوانیم افتاده بود توی تابوت و زل زده بود به سقف. این همه ماجرایش بود که دم در سرپا برای محمد تعریف کرد. بعد هم مثل شعبده بازها سیگار روشنی از توی آستینش در آورد و شروع کرد به کشیدن آن. سعید دم خروسش زده بود بیرون. حواسش نبود به محمد قول داده دیگر سیگار نکشد. محمد سیگار را که دستش دید از کوره در رفت. داری چی کار میکنی سعید؟ هیچی محمد جان، سیگار میکشم. چشمش که به نگاه سنگین محمد افتاد، تازه یادش آمد چه گندی بالا آورده. هیچ جوری نمیتوانست جمع و جورش کند. این یکی رو فاکتور بگیر، اعصابم بدجوری ریخته به هم. چقدر بابت این پول دادی؟ یادم نیست، اما یه بستش 5 تومن بود. محمد دستش را زیر چانهش گرفت و رفت توی فکر. سعید واکنش خاصی از اون ندید. توقع داشت چیزی بگوید یا نصیحتش کند مثل دفعه قبل. سیگارش داشت تمام می شد. احساس می کرد هنوز آرام نشده. ته جیبش پولی نمانده بود. در آن شرایط فقط سیگار می توانست اعصاب به هم ریختهش را شبیه قطعات پازل بچیند کنار هم. رویش را زیاد کرد. اولش من و من بود، ولی بعد زبانش افتاد روی ریل. ببینم محمد، داری 5 تومن به هم قرض بدی یه پاکت سیگار بخرم؟ محمد جیب شلوارش را گشت و یک اسکناس 5 تومانی از آن کشید بیرون. آن موقع اسکناس ها هنوز شاهی بودند. با ظرافت خاصی لولش کرد. سعید، کبریت داری؟ میخوای چیکار کنی؟ تو پولو بده آتیش کردنش با من. با اصرار محمد کبریت را از جیبش درآورد و داد به او. کبریت را در یک آن روشن کرد و گرفت زیر اسکناس. سعید چشم انداخت به دست محمد، یک دفعه زد زیر دستش که اسکناس بیفتد. اسکناس افتاد اما نصفش رفته بود، دیگر قابل استفاده نبود. صدای دورگه‌اش پیچید توی گوش محمد: پس چرا اینجوری کردی؟ پول رو چرا سوزوندی؟ محمد گوشش از این حرف ها پر بود، خسته شده بود، از بس به سعید گفته بود سیگار نکشد. در آن لحظه به تنها چیزی که فکر نمی کرد همان اسکناسی بود که افتاده بود روی زمین و داشت آرام آرام می سوخت و تمام می شد. از آن به بعد سعید بود و وجدان خودش که باید قاضیش میکرد. نمیتوانست حق را به محمد ندهد. حالا اگر بهانه میآورد که از سر تفنن سیگار میکشد باز یک چیزی، ولی وقتی به او میگوید سیگار کشیدنش برای این است که اعصابش آرام شود، خب باید منتظر جوابش هم باشد. محمد آیه ای هم برای او خوانده بود که با کلی کلنجار پس و پیش یادش آمد. معنیش را آن موقع نمی دانست. بعدها آن را چند جای دیگر شنید و معنیش را هم فهمید. دلها فقط با ذکر خدا آرام می گیرند. همه چیز برای یک تصمیم بزرگ توی زندگیش آماده بود. تصمیم گرفت سیگار را ترک کند. این بار برخلاف دفعه قبل تصمیمش واقعی بود. از آن به بعد سیگار را بوسید و گذاشت کنار. گاهی هم که وسوسه می شد به یاد حرف محمد می افتاد. تازه اگر هم بعضی وقتها می ماند توی رو در بایستی و از این ور و آن ور سیگاری به دستش می چسبید، با دو سه پک آن هم تفننی سر و ته قضیه را هم می آورد. فردای آن روز نمی دانست باید چطور توی روی محمد نگاه کند. از طرفی هم مطمئن بود محمد معمولاً چیزی به دل نمی گیرد. دلش را زد به دریا و رفت مغر پیش محمد. او هم حسابی تحویلش گرفت.
تا فردا شب و بخشی دیگر از پرسه در پاییز، شب بخیر و خدا.